شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. انجمن ایرانیکا در استرالیا با همکاری دانشگاه ملی استرالیا ANU میزبان کنفرانسی با موضوع ادبیات مدرن فارسی است. کنفرانس های مجازی سال 2021 انجمن ایرانیکا در استرالیا روز گذشته جمعه اول اکتبر با حضور گروهی متشکل از نویسندگان و پژوهشگران نامدار بین‌المللی برگزار شد. در خلال این کنفرانس ها طیف گسترده ای از موضوعات تاریخی پیرامون پیشرفت داستان نویسی مدرن فارسی مورد بررسی قرار گرفت. خانم دکتر هورا یاوری، نویسنده و تحلیلگر ادبی از امریکا، یکی از سخنرانان کنفرانس های مجازی 2021 انجمن ایرانیکا بودند. من پیمان جمالی هستم و روز گذشته فرصتی دست داد تا گفتگوی داشته باشم با خانم دکتر هورا یاوری که توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب می کنم. خانم دکتر هورا یاوری، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، انتشار کتاب یکی بود یکی نبود آقای محمدعلی جمالزاده در سال 1921 نوید بخش مرحله جدیدی در تاریخ و توسعه داستان نویسی فارسی از نظر زبان، فرم، تکنیک روایی، زمان و مکان و به تصویر کشیدن شخصیت هاست، تا جایی که برخی اون رو نخستین مجموعه داستان کوتاه فارسی میدونن. شما به عنوان فردی که در این حوزه فعالیت‌های زیادی رو انجام دادید، اگر قرار باشه یک برآورد کلی رو از فراز و فرود رمان داستانی فارسی در یک سال گذشته ارائه کنید، اون چه خواهد بود؟
خیلی متشکرم از لطفتون. سوال شما سوال خیلی خوبیه، به دلیلی که اصلا این سال 1921 که مقارن هست با سال 1300، یعنی سرآغاز قرن 14 در ایران، از نظر ادبیات سال خیلی مهمی، برای اینکه هم اولین مجموعه داستان کوتاه فارسی یکی بود یکی نبود جمالزاده منتشر میشه، هم مجموعه شعر نیما، ابتداعا قصه رنگ پریده خون سرد و بعد افسانه که در دیگاه سال 1922 منتشر میشه، و هم کتاب جعفرخان از فرنگ آمده مقدم، و این هر سه در اون زمینه کار خودشون، یعنی داستان، شعر و نمایشنامه، یک نقطه عطف و تحول در ادبیات فارسی هستند. و الان که 100 سال از اون تاریخ میگذره، فرصت خیلی خوبی هست که یک نگاهی به گذشته بکنیم و ببینیم که حالا چون سوال شما مربوط به داستان هست که داستان فارسی در این 100 سال گذشته چه تحولاتی رو پشت سر گذاشت. کتاب جمالزاده به خصوص مقدمه‌ای که بر این کتاب می نویسه به اسم دیباچه، از طرف خیلی از کسایی که راجع به این کتاب نوشتن که تعدادشون خیلی زیاده و آدمایی مثل آقای قزوینی و به هر حالت ناقدین خیلی مهم داخل اینا هستن، این رو در حکم یک نوع مانیفستی برای داستان مدرن فارسی در نظر گرفتن. مهمترین تفاوتی که در این کتاب در داستان زاده هست و به خصوص در دیباچه بهش صراحتاً اشاره میکنه، مسئله زبانه، یعنی آزرد خاطری جمالزاده. زبان فارسی هنوز زیر بار سنگین اون نثر مصنوع قرنهای پیش داره نفس نفس میزنه و نتونست خودش رو سازگار بکنه با زبانی که زبان مردم عادیه و برای همه ایرانی ها قابل فهمه. سفارش جمالزاده اینه که زبان باید ساده باشه. این سادگی زبان رو در اولین داستانی که در این مجموعه میاره به اسم فارسی شکر است به زبان خیلی زیبایی بیان میکنه. یعنی یک نفر که در خارج از ایران درس خونده وارد فرودگاه وارد ایران میشه و در اونجا اون رو میگیرن و میبرن زندان. در زندان سه تا آدم دیگه هستن. یکی از اونها یک آدمی هست که درس مذهبی خونده و زبانش پر از واژه‌ها و اصطلاحات زبان عربی. یکی دیگه یک فرنگی ماوی است که تازه از اروپا آمده و اصلا هر جمله‌ای که به کار میبره در واقع ترجمه ناقصی هست از زبان فرانسه. و بعد یک آدم خیلی معمولی به اسم رمضان که اونم اصلا نمیدونه برای چی این رو گرفتن و به زندان آوردن و میره سراغ اول از سراغ آدم مذهبی میپرسه که چرا زندانه و اون این رو واقعا بارانی از کلماتی که این اصلا نمیفهمه به سرش میباره. وقتی به طرف فرنگی ماب میره باز دو مرتبه این بار زیر بار سنگین کلمات و اصطلاحات زبان فرانسه به طور ناقص و ترجمه واقعا خورد میشه. و اونجاست که جمالزاده مسئله هم زبان رو مطرح میکنه و هم مسئله تقابل سنت و مدرنیته رو به وجود میاره، یعنی مطرح میکنه. در همین دیباچه هم بهش اشاره میکنه که مسئله هست که در واقع از قرن 19 هم مسئله ایران و بسیاری از کشورهای منطقه هست که با تمدن و فرهنگ غرب آشنا شدن و در این حال از یک سنت قوی جا افتاده کهنی هم برخوردار هستن. تقابل این دوتا با هم دیگه و تغییراتی که جامعه داره پشت سر میذاره، اینا همه در این داستان کوتاهی که فارسی شکرست جمالزاده واقعا با مهارت و با اون طنز خاصی که از ویژگی های نگارش جمالزاده هست منعکس شده. داستان جمالزاده در این حال روی یعنی شخصیت آدم ها به طور مجزا درش خیلی مورد بحث نیست، بلکه اینا به صورت تیپ های اجتماعی در این داستان و داستان های کوتاه دیگه که در این مجموعه هست منعکس میشه. حالا اگر که این دیباچه جمالزاده رو، یعنی اون چیزی رو که جمالزاده در این دیباچه عنوان میکنه و رعایت اونها رو به نام دموکراسی ادبی درش در اون دیباچه ازش یاد میکنه و این دموکراسی ادبی رو پیشگام، یعنی قدم اول در راه دموکراسی اجتماعی میبینه، اگر این رو در این 100 سال ما نگاه بکنیم ببینیم که داستان فارسی در این 100 سال چه مراحلی رو پشت سر گذاشته، به نتایج خیلی جالب توجهی میرسیم واقعا. و مهمترینش اینه که سبکی که جمالزاده نوشته، یعنی اون طریق داستان نگاری جمالزاده، اگرچه تقابل سنت و مدرنیته رو مطرح میکنه ولی در این حال خیلی زیاد تحت تاثیر سنت کهن داستان نویسی در ایران هم هست. اگرچه از بسیاری جهات نو هست ولی از بسیاری از جهات هم اون خصوصیات قدیمی رو حفظ کرده. اصلا عنوانی که جمالزاده برای مجموعه خودش انتخاب میکنه، یعنی یکی بود یکی نبود، عنوانی هست که داستانهای قدیم فارسی همه باهاش، اون داستانهایی که حالت قصه دارن باهاش شروع میشه. اگر این سر رو بگیریم ببینیم که داستان فارسی از نظر ایجاد یک فضای دموکراتیک در درون داستان تقریبا اون آرزوی جمالزاده رو تا حدود زیادی برآورده کرده. یعنی اگر داستانهای امروز فارسی رو ما نگاه بکنیم، هیچ شخصیت داستانی به دلیل مذهب، به دلیل شکل، به دلیل رنگ، به دلیل طبقه اجتماعی در درون داستان مورد نکوهش نویسنده قرار نمیگیره. یعنی اون چیزی که در بحث‌های امروزی با اهمیت خیلی زیاد مورد توجه هست، یعنی مسئله من و دیگری و مسئله اینکه دیگری رو ما از حوزه شناخته شده و قابل قبولی که برای خودمون قبول داریم ترد نکنیم، در داستان فارسی بسیار بیشتر از سطح جامعه ایران رعایت میشه و این یک واقعا قدم بزرگی است که داستان فارسی برای ایجاد تساوی و توازن بین گروه‌های مختلف اجتماعی برداشته و راه جامعه رو برای دستیابی به این آماده کرده. در این حال داستان فارسی از نظر پیچیدگی‌های ساختاری، از نظر تکنیک‌هایی که در روایت به کار می‌بره، از نظر جابجا شدن زمان و مکان، از نظر به هم خوردن اصلا این تقابل بین امروز و دیروز، از نظر فرصت دادن به شخصیت‌های داستانی برای اینکه به زبان خودشون یعنی تکگویی بکنن و حرفای خودشون رو بزنن، گام‌هایی برداشته که اون زمانی که جمالزاده یکی بود یکی بود یکی نبود رو می‌نوشته، حتی در سطح جهان هم اون تا این اندازه مورد توجه نبوده. امروز فضای ادبیات داستانی ایران بسیار بازه به طرف پیشرفت‌هایی که در جهان در داستان نویسی شده و داستان‌های بسیار خوبی هم نوشته شده، به طوری که الان بسیاری از داستان‌های فارسی به زبان‌های مختلف ترجمه شده و بوفکور هدایت مثلا به عنوان یک نمونه در تقریبا هر نوع گزینشی که از بهترین داستان‌های یک قرن اخیر در جهان میشه برای بوفکور یک جایی هست و بهش اختصاص داده. من فکر میکنم که ما یک دین بزرگی به نویسندگان داستانی ایران داریم که این گام‌های بزرگ رو برداشتن و ادبیات ایران رو که در دوران کلاسیک در جهان اعتباری تا اون اندازه داشته در سالیان اخیر هم راهش رو به طرف پذیرفته شدن ادبیات داستانی باز کرد.
خانم دکتر، شما داستان فارسی امروز در سال 1400 رو در چه جایگاهی می‌بینید؟ آیا ما هنوز هم شاهد خلق شاهکارهای ادبی در حوزه داستان فارسی مانند گذشته هستیم؟
این سوال جناب عالی لازمش این هست که یک مقداری این پس‌زمینه کلمه شاهکار و پس‌زمینه دورانی رو با گذشته مقایسه بکنیم. یعنی ادبیات فارسی در دورانی در جهان خیلی شناخته شده است، دورانی که دوران سعدی و حافظ و مولانا و ایناست و دورانی هست که زبان فارسی نه اینکه کشور ایران، نه اینکه مرزهای جغرافیایی ایران، بلکه مرزهای فرهنگی ایران و زبانی فارسی بسیار گسترده تر از امروز بوده. یعنی شما میدونید که این در همه جا هست که مثلا ابن بشین دیده که دریانوردان چینی شعری رو میخونن که بعد متوجه میشه که این شعر مال سعدی، یا از زبان حافظ میشنویم که این چیز این قند پارسی تا بنگاله میره. این زبان فارسی هست که در اون ایام در یعنی حوزه بسیار گسترده‌ای از نظر کاربرد داره و در بسیاری از سرزمین‌های جهان شناخته شده است و مردم بهش صحبت می‌کنن. امروز زبان فارسی اون اهمیت گذشته رو نداره. یعنی اگر ما حوزه جغرافیایی زبان فارسی رو در نظر بگیریم، امروز خیلی کمتر از گذشته است. و این خود به خود مسئله ترجمه رو پیش میکشه، مسئله اون اولین باری که داستان به اون منتشر به اون به یک زبانی منتشر میشه، و بنابراین اگر بخوایم قیاس بکنیم باید همه این عوامل رو در نظر بگیریم. اگر خیلی از داستانهایی رو که امروز این نویسندگان جدید مینویسن در قیاس با داستان‌هایی که نویسندگان امریکایی، فرانسوی، انگلیسی می‌نویسن، واقعا از نظر انسجام ساختاری، از نظر طراحی شخصیت های داستانی، از نظر گفتگوی درونی، از بسیاری و کاربرد های زبانی، واقعا اینا چیزی کم نمیارن از داستان های بسیار شناخته شده امروز. اگر حوزه شناخته شدنشون محدوده، بیشتر از هر چیزی بایستی به قلم روی زبان فارسی امروز فکر کرد. من این رو در یک مقاله‌ای که در مورد یک داستانی که اخیراً نوشته شده بود ذکر کردم و فکر می‌کنم که مسئله بسیار قابل توجهیه. ولی از نظر پیشرفت اصولاً فن داستان نوشتن، از نظر همگام بودن و همزمان بودن با تکنیک‌های روایی در سطح جهان، و از نظر داشتن اون نگرشی که خاص یک نویسنده است و نویسنده رو همیشه چند قدم جلوتر از یک فیلسوف، چند قدم جلوتر از یک سیاستمدار، چند قدم جلوتر از یک دانشمند علوم فضایی میذاره که حرکت بکنه و اثری به وجود بیاره که همه اینا درش منعکس باشه، در داستانهای خوب فارسی امروز دیده میشه و این واقعا یک پیشرفت بسیار خوبی هست که نصیب داستان فارسی شده.
خانم دکتر هورا یاوری، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو SBS دادید.
من خیلی از شما متشکرم. داستان فارسی واقعا میشه در دربارش بسیار بسیار صحبت کرد و همونطور که گفتم ما خیلی مدیون هستیم به نویسندگان فارسی و از شما متشکرم که این توفیق رو دادین که به طور مختصر در مورد زبان فارسی، داستانهایی که به زبان فارسی نوشته میشه و ترجمه هاش به کشورهای زبانهای دیگه صحبت کنیم.
خواهش میکنم. لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.